ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. دوشنبه 29 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی است و برابر است با 18 ماه مه سال 2020 میلادی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد و اجازه بدید که در صف نخست این همکاران با همکارم نوشین سید حسینی همراه بشیم و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم. الهه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره سانحه سقوط هواپیمای تهران یاسوج در سال 1396 شرکت آسمان را متهم کرد که با ارائه گزارش و اظهارات غیر واقعی تلاش کرده نبود سامانه هشدار یخزدگی را کتمان کند. در این گزارش همچنین اعلام شده که گواهینامه قابلیت پرواز و تداوم صلاحیت پرواز بدون بررسی کارشناسی توسط سازمان هوایی کشور و شرکت آسمان صادر شده است. هواپیمای ATR-72 شرکت آسمان در مسیر تهران یاسوج روز 29 بهمن سال 1396 سقوط کرد. در این سانحه که 65 نفر کشته شدند، خطای خلبان عامل سقوط هواپیما اعلام شد. محمود صادقی نماینده مجلس میگوید دادگاه تجدید نظر تقاضای فرجام او را رد کرده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر 10 میلیون تومان جزای نقدی و 21 ماه حبس را عیناً تایید کرده است. او روز دوشنبه با انتشار توییتی نوشت دادگاه امروز به صورت غیر منتظره مبادرت به صدور رأی کرد. دادگاه بدوی حکم زندان و جریمه آقای صادقی را بهمن ماه پارسال صادر کرده بود. در پی شکایت صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه ایران از محمود صادقی، دادگاه این نماینده مجلس را پیشتر به 21 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم کرده بود. علی مطهری نماینده مجلس دهم روز دوشنبه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از رفتار شورای نگهبان در برگزاری انتخابات مجلس 11 و رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها انتقاد کرد و از آن به عنوان قلع و قمع افراد منتقد نام برد. آقای مطهری که به دلیل رد صلاحیت از نامزدی در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی بازمانده، در این نامه خطاب به آیت الله علی خامنه ای گفته که این رویه شورای نگهبان خلاف آزادی بیان است و در طول این 10 دوره هم نتیجه ای نداده است. شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات مجلس 11 شورای اسلامی صلاحیت حدود 90 نفر از نمایندگان کنونی مجلس را رد کرد. شماری از نمایندگان مجلس افغانستان روز دوشنبه با متهم کردن مرزبانی ایران به ارتکاب جنایت تهدید کردند علیه جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه شکایت خواهند کرد. پیشتر وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد که ایران شواهد و اسناد این کشور درباره غرق کردن مهاجران افغان توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی را نپذیرفته است. همزمان قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا غرق شدن اتباع افغانستانی را فتنه خوانده و دست داشتن مرزبانان ناجا در این اقدام را رد کرد. این مقام انتظامی ایران مدعی شده که این موضوع از القاعات استکبار جهانی به مردم افغانستان است. رئیس جمهوری چین میگوید تحقیقات گسترده بین المللی درباره منشأ و شیوع ویروس کرونا باید به بعد از کنترل این ویروس موکول شود. شی جین پینگ در جریان کنفرانس ویدیویی مجمع سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که چین تمامی اطلاعات مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا را به سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده است. به تازگی اتحادیه اروپا و استرالیا خواستار انجام تحقیقات مستقل سازمان جهانی بهداشت درباره منشأ و چگونگی شیوع ویروس کرونا شدند. برخی کشورها از جمله آمریکا، کشورهای اروپایی و استرالیا دولت چین را به پنهانکاری در موضوع کرونا متهم کردند. و خبرگزاری تسنیم از دستگیری اعضای یک باند قاچاق دختران ایرانی با هماهنگی پلیس بین الملل یا اینترپل خبر داد. بنابراین گزارش، رئیس این گروه با نام مستعار آلکس در مالزی دستگیر و به ایران منتقل شده است. به گزارش این خبرگزاری، این فرد در طول 3 سال گذشته دختران ایرانی را به منظور بهره‌کشی جنسی به خارج از کشور قاچاق کرده و به فروش می‌رساند. در این گزارش به تعداد افراد بازداشت شده اشاره‌ای نشده است. در حالی که موضوع تجارت جنسی و قاچاق زنان ایرانی به کشورهای عربی و اروپایی در طول سالهای گذشته بارها مطرح شده، مقامهای جمهوری اسلامی در مواردی معدود این پدیده را تایید کردند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران آگاه خواهیم شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگوید ویروس کرونا جهان را به زانو درآورده است. وزارت کشور در نامه‌ای به مجلس منکر هر گونه تقصیر وزارت کشور در حوادث آبان ماه گذشته شد. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، با درگذشت 69 بیمار مبتلا به کرونا، تعداد کل قربانیان این بیماری در ایران طبق آمار رسمی به 7057 نفر رسیده. اجازه بدید که با همکارم کیانوش فرید که از طریق تلفن همراه ماست همراه بشیم و از آخرین اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران آگاه بشیم. کیانوش، به شما سلام میکنیم. از آخرین آمار و اخبار از شما بشنویم.
سلام به تو الهه و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان رو خب به رسم همه این روزها بعد از ظهر اعلام کرد. به گفته او توی 24 ساعت گذشته با شناسایی 2294 نفر دیگه در کل مبتلایان شدن 123492 نفر و همونطور هم که تو گفتی با درگذشت 69 بیمار مبتلا به کرونا، تعداد کل قربانیان این بیماری البته طبق آمار رسمی وزارت بهداشت به 7057 نفر رسیده. ولی خب الهه میدونی که این آمار وزارت بهداشت درباره وضعیت کرونا در حالی داره هر روز منتشر میشه که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، وزارت بهداشت رو بارها به پنهانکاری درباره آمار جان باختگان و مبتلایان به کرونا متهم کردن و بارها گفتن که آمار اصلی چندین برابره. کیانوش جهانپور امروز بعد از اینکه آمارها رو اعلام کرد به وضعیت 5 استان به عنوان منطقه قرمز اشاره کرد و گفت همچنان در این استانها به طور خاص مردم باید هشدارها رو جدی بگیرن. بشنویم با هم بخشی از صداییشون رو.
کماکان استان خوزستان شاید حدود 25% یا 1/4 موارد تشخیصی هم از موارد شناسایی شده بستری یا موارد سرپایی رو به خودش اختصاص میده. بعد از استان خوزستان که کماکان در وضعیت قرمز هست، ما وضعیت رو در استانهای لرستان، خراسان شمالی، در استان کرمان به طور اخص جنوب کرمان و جیرفت، استان سیستان و بلوچستان باز هم به طور اخص در جنوب این استان و استان کرمانشاه میتونیم خدمت شما عزیزان در وضعیت هشدار قلم داد کنیم و لذا در این استانها به طور خاص و البته در سراسر کشور امیدواریم مردم عزیزمون به طور عام رعایت بیشتری در نکات بهداشت فردی داشته باشن. هیچ تفاوتی با روزها و هفته های گذشته نخواهد کرد. رعایت بهداشت فردی، بهداشت عمومی، مراعات فاصله گذاری، عدم حضور در مکانها و تجمعهای غیر ضرور، عدم رفت آمدهای غیر ضروری و پرهیز از هر گونه تردد و سفر غیر ضروری همچنان هست.
خب اله آمار رو در واقع گفتم از گفته آقای جهانپور، ایشون هم که توضیح دادن، اما چیزی که جالبه اینه که به نسبت آمارهای رسمی خود وزارت بهداشت که در هفته‌های گذشته داده، الان می‌بینیم که تعداد مبتلایان بالاتر رفته. اما جالبه که آقای ربیعی سخنگوی دولت ایران میگه که امروز گفته مناطق سفید در این کشور به 280 شهرستان افزایش پیدا کرده. آقای ربیعی میگه ما در زمینه روند بهبودی و درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا الان در رتبه سوم جهانی قرار داریم، یعنی پس از چین و سوئیس ما سومین کشوریم و تاکید میکنه که ما مرحله کنترل بیماری رو گذروندیم و وارد فاز مهار بیماری شدیم. بشنویم با هم یک تیکه از صدای خود آقای ربیعی رو.
و تمام دستگاه‌های همکار وارد فاز مهار بیماری شدند. فاز مهار بیماری قطعاً نیازمند تداوم همکاری بالای 83% که تاکنون داشتیم با پروتکل‌های بهداشتی هست.
و خب الهه آقای ربیعی هیچ جزئیاتی رو در صحبتاش اشاره بهش نکرده و میدونی که مقامات دولتی ایران حدود 2 ماهه که از ارائه آمارهای تفکیکی کرونا در استانهای مختلف خودداری میکنن. اشاره بکنم کوتاه که امروز سعید نمکی وزیر بهداشت هم در نشست سازمان بهداشتی که به صورت مجازی برگزار شد از عملکرد دولت ایران دفاع میکنه و میگه ایران گزارش کاملی از مهار کرونا ارائه داده و به گفته او سرشار از موفقیت و ایران در مقایسه با کشورهای دیگه میتونه یک الگو باشه به ویژه در شرایط تحریم ها.
با همکارم کیانوش فرید همراه هستیم و دومین سوال کیانوش اینه که پس از تعطیلی بیش از 2 ماهه مهد کودک‌ها به خاطر شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور، امروز تعدادی از مدیران این مهد کودک‌ها در مقابل استانداری تهران در مورد وضعیت معیشتی خودشون دست به اعتراض زدن. چه جزئیات بیشتری از این خبر برامون داری؟
می‌دونیم مدیران مهد کودک‌های ایران به ویژه تهران و در کل ایران اولا بیشتر عمدتاً زن هستند. اینها از در واقع نزدیک به 2 ماهه که تمام مهد کودک‌ها به خاطر ویروس کرونا تعطیل شده و هزینه‌هایی بر سر اینها آوار شده، مثل مکان‌هایی که اینها اجاره کردن، هزینه آب و برق، هزینه مربی‌هاشون که اینا ندارن بدن الان برای اینکه پولی از طرف اولیا در واقع دریافت نکردن. در پلاکارد‌هایی که داشتن و اعتراضی که کردن و جمع‌آوریشون امروز خواستن که دولت رسیدگی کنه به وضعیت معیشتیشون و برای بازگشایی مهد کودک‌ها در خرداد ماه کاری بکنه که میدونی مدارس باز شده از 27 اردیبهشت ماه، هرچند که فقط 10-15% بچه‌ها رفتن به مدرسه، اما مهد کودک‌ها هنوز بسته هستن. حتی در مناطق سفید تعدادی از اینها میگن باید مهد کودک‌ها باز بشه، چون نه تنها اینها بحث آموزشی هست، بحث نگهداری بچه‌ها هم هست. این پدر مادر این بچه‌ها باید برن سر کار، چه کسی باید از این بچه‌ها نگهداری کنه؟ ولی خب بسیاری از این گروه‌ها میگن این یک بیماری ناشناخته است و این فاصله گذاری اجتماعی رو این بچه‌ها ماهیت کودکیشون بهشون اجازه نمیده که اینها رعایت کنن. حالا همچنان بحث بر سر این هست که آیا این مهد کودک‌ها باز بشه یا نشه. به هر حال گفته میشه که ممکنه در بعضی از اینها الان ثبت نام‌ها شروع شده و ممکنه در بخشی از جاها باز بشه. با همه اینها اما با همه خواسته‌های مسئولان و مدیران مهد کودک که میخوان که این مهد کودک‌ها باز بشه، متخصصان بیماری‌های عفونی به عادی تلقی کردن شرایط در واقع هشدار میدن و میگن علی‌رغم روند کاهشی بیماری در کل کشور، نباید فراموش کنیم که همچنان در تهران، خوزستان، سمنان و مازندران این بیماری رو به افزایش. مسعود مردانی یکی از این متخصصان میگه مردم باید بدونن کرونا تموم نشده و همچنان داره در استانی مثل خوزستان بیداد میکنه.
سپاسگزارم. آخرین آمار ابتلا و اخبار مربوط به شیوع کرونا در ایران رو از همکارم کیانوش فرید میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید ویروس کرونا جهان را به زانو درآورده. شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به مرز 5 میلیون نفر نزدیک می شود. برای آگاهی از آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در جهان با همکارم رضا ولیزاده همراه هستیم. رضا سلام میکنیم به شما. از آمارهای تازه در مورد مبتلایان و قربانیان بیماری کووید 19 شروع کنیم.
سلام به تو الهه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که اشاره کردی شمار مبتلایان دیگه فاصله با 5 میلیون نفر نداره. در همین لحظه که داریم با هم صحبت میکنیم آمار مبتلایان در کل جهان 4,854,573 نفر هست و 318,295 مورد مرگ ثبت شده. آمریکا همچنان بیشترین شمار مبتلا و قربانی در جهان رو داره، بیش از 1,500,000 ابتلا و حدود 92,000 مرگ. با این حال الان تقریبا همه 50 ایالت آمریکا دست کم بخشی از کسب و کارها رو بازگشایی کردن و اهالی این ایالت ها برای تردد محدودیت‌های کمتری دارن. 10 کشور اول که بیشترین شمار ابتلا و مرگ رو در جهان دارن به ترتیب آمریکا، روسیه، اسپانیا، برزیل، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ترکیه و ایران هستن که ایران رتبه دهم رو داره. در مجموع حدود 77% از کل قربانیان کرونا در آمریکا و اروپا هستند. امروز هم همونطوری که اشاره کردی دبیر کل سازمان ملل متحد در مجمع بهداشت جهانی گفت ویروس کرونا کل جهان رو به زانو در آورده و خواستار اتحاد جهانی برای مقابله با این تهدید شد و گفت مقابله با این ویروس بدون همکاری جهانی ممکن نیست. الهه
و ما رضا، امروز رئیس جمهوری چین به خواست کشورهای مختلف در مورد تحقیق درباره منشأ ویروس کرونا پاسخ داده. رئیس جمهوری چین دقیقاً چه گفته؟
خب تحقیقات درباره منشأ ویروس کرونا خواسته بسیاری از کشورها بوده. در دو سه ماه گذشته در رأس همه این کشورها آمریکا بارها انگشت اتهام رو به سوی چین نشانه رفته. علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا یک قطعنامه پیشنهادی به سازمان جهانی بهداشت ارائه کردن، خواستار تحقیقات مستقل شدن. میدونیم که چین قبلا به شدت با این ایده تحقیقات بین‌المللی از این کشور درباره منشأ کرونا مخالفت کرده بود، اما امروز دوشنبه شی جین پینگ در یک کنفرانس ویدیویی با مجمع سازمان جهانی بهداشت شرکت کرد، گفت چین از تحقیق گسترده بین‌المللی درباره منشأ ویروس کرونا حمایت میکنه، اما اول باید این بیماری کنترل بشه. این تحقیقات هم باید حرفه‌ای، علمی و به گفته ایشون عادلانه انجام بشه و رهبری اون هم در دست سازمان جهانی بهداشت باشه، نه یک کشور. و مدعی شد که این کشور شفاف بوده، فوراً همه اطلاعات مربوط به حمیدگیری ویروس کرونا رو به همراه مشخصات ژنتیکی اون به سازمان جهانی بهداشت و دیگران ارائه کرده. یک نکته هم در مورد کمک‌های اقتصادی مطرح کرد و گفت چین طی دو سال حدود 2 میلیارد دلار برای مقابله با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی اون در جهان کمک میکنه و این کمک‌ها رو به ویژه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار میده. الهه.
و در نهایت آخرین خبرها در مورد پیامدهای اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا در جهان چیست؟
رئیس بانک مرکزی ایالات متحده جروم پاول به تلویزیون CBS در آمریکا گفته اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال به شدت کوچک میشه، اما قرار نیست این رکود بزرگ به بدی و شدت اون بحران دهه 1930 میلادی باشه. به گفته رئیس بانک مرکزی آمریکا، بیماری کووید 19 میتونه اقتصاد آمریکا رو بین 20-30% کوچیک کنه. پیش بینیش این هست که روند نزولی اقتصاد تا اواخر سال 2021 ادامه پیدا میکنه و احیای کامل اون هم در نهایت به تولید واکسن وابسته است. پیش بینی بعدیش اینه که آمار بیکاری به 25% میرسه و زنان آسیب زیادی میبینن، دهک‌های پایین. از امروز سه قول بزرگ خودروسازی آمریکا یعنی فورد، جنرال موتورز و فیات کرایسلر قرار شده تولیدشون رو شروع کنن. این سه شرکت حدود 2 ماه تعطیل بودن، حالا قراره با رعایت مقررات بهداشتی و پایش و غربالگری کارکنانشون دوباره به تو خط تولید برگردن. شرکت خودروسازی رنوی فرانسه هم در انتظار یه وام 5 میلیارد یورویی دولت تا از پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نجات پیدا کنه و 15% از سهام شرکت خودروسازی رنو میدونیم متعلق به دولت فرانسه است و وزیر دارایی فرانسه هم امروز دوشنبه گفت که سعی میکنن تا 2 هفته دیگه این بسته نجات 5 میلیارد یورویی رو به شرکت رنو بدن.
سپاسگزارم. با همکارم رضا ولیزاده همراه بودیم و از آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در جهان میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون عزیزان که در مجله شبانگاهی ما را همراهی میکنید. محمود صادقی نماینده مجلس میگوید شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواهیش از رأی دادگاه کارکنان دولت را رد کرده و رأی دادگاه بدوی مبنی بر 10 میلیون تومان جزای نقدی و 21 ماه حبس را عیناً تایید کرده است. بشنویم از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
در این فضای بسته مجلس دهم، محمود صادقی یکی از معدود نمایندگانی بود که هر از گاهی اعتراضاتی میکرد به ساختار، افشاگری هایی میکرد، شکایات متعددی علیه او صورت گرفت، مثلا در ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای و حرفهای مازیار ابراهیمی. وزارت اطلاعات از محمود صادقی شکایت کرد. بحثی که الان مطرح است و حکم 21 ماه زندان و 10 میلیون تومان جریمه است مربوط به مجموعه شکایت هایی است که سال 95 عمدتاً با محوریت خود آقای صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و دادستان وقت تهران علیه او انجام شد. در مجموع 7 ماه از این 21 ماه حبس به خاطر توهین به صادق لاریجانی در ماجرای 63 حساب یا 72 حساب که در صحن علنی مجلس از او پرسیده بود داستان چیه این پولهای میلیاردی. 14 ماه حبس اتهام تمرد مقابل ماموران هست به این خاطر که دادستان وقت تهران که اتفاقا الان خودش به اتهام مفاسد اقتصادی ظاهرا تحت پیگرد هست شبانه خلاف قانون اساسی خلاف قوانین شکلی برای او حکم جلب صادر کرد و شب مامور فرستادن که او رو بازداشت بکنه که سر صدا هم کرد. 5 میلیون تومان از این جریمه در مورد اظهار نظرهای محمود صادقی در پرونده بورسیه هاست و 5 میلیون تومان هم مربوط به شکایت سپاه و بسیج کاشان که البته تحت عنوان مردم کاشان ثبت شد. در مجموع میتونم بگم این یک نوع کینه قدیمی یا دقیق تر بگم تصفیه حساب قدیمی بخشی از قدرت با محمود صادقی است که حالا در آخرین روزهای مجلس دهم ظاهرا داره به اجرا گذاشته میشه.
آقای مهدوی آزاد، محمود صادقی با چندین اتهام روبرو بود، یکی از اونها توهین به صادق لاریجانی بود. محمود صادقی درباره صادق لاریجانی گفته بود اکنون که ریاست مجمع تشخیص مصلحت رو بر عهده داره، برای خیلی ها این سوال پیش اومده که کسی که حتی قادر به تشخیص مصالح دفتر خودش نیست چگونه میتونه مصلحت نظام رو تشخیص بده؟ شما تصور میکنید تا چه حد ردپای صادق لاریجانی در این مسئله برجسته است؟
البته خود آقای صادقی در مصاحبه‌ای که اوائل اردیبهشت ماه امسال انجام داد گفت که اغلب این پرونده ها توسط شخص جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران که گفتم خودش ظاهراً الان پرونده های فساد داره گیری می شده. خود آقای صادقی میگه صادق لاریجانی شخصا شکایتی نکرده. اون یار دیگه بال سمت راست صادق لاریجانی پرونده اکبر طبری هم که بسیار معروف هست، در واقع اساسا جایگاه صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه دیگه رسما زیر سوال رفته. منتها آقای صادق لاریجانی کمی لجبازتر از این حرف هاست. بسیار معروف هست به اینکه کینه‌جو هست، فراموش نمیکنه مسئله رو. یادمون نره که خبر مربوط به این 63 حساب یا 72 حساب رو اولین بار آمد نیوز منتشر کرد، همین آقای روح الله عزم که در عراق سال گذشته روبوده شد. درسته که آمد نیوز در اعتراضات مختلف هم بسیار خبرساز شد، تبدیل به یک بحران شد برای حکومت، منتها ریشه های کینه حکومت از این رسانه به همون سال 95 برمیگرده، زمانی که آمد نیوز برای اولین بار این خبر رو منتشر کرد. در مجموع در ساختار امروز جمهوری اسلامی مخصوصا در نسبت با روحانیون ارشد افشاگری در مورد فسادهای مالی یا زد و بندهای پشت پرده اونها بسیار بسیار پرهزینه هست.
آقای مهدوی آزاد، در نهایت با این رویه‌ای که در مورد محمود صادقی در پیش گرفته شده، این سوال پیش میاد که چه بر سر مسئولیت نمایندگان اومده و اصلا جایگاه مجلس تا چه اندازه تضعیف خواهد شد؟
مسئولیت نمایندگان که الان دیگه عملاً وجود خارجی نداره، این که هیچ دیگه اساساً جایگاه چیزی نهادی به نام مجلس که قرار بود گفته میشد ادعا میشد قرار هست در رأس امور باشه هم زیر سوال رفته. اصل 86 قانون اساسی به صراحت میگه نمایندگان در اظهار نظر و آرای خودشون کاملاً آزادن و کسی رو نمیتونه به سبب اظهاراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کنه. خب همه حرفا رو آقای محمود صادقی در صحن علنی مجلس زده بود. اونجا بحران بیشتره. اگر یادتون باشه در جریان لایحه بودجه امسال مجلس برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، زمان جنگ هم اینطور نشده بود، مجلس رو به بهانه کرونا کنار گذاشتن و این لایحه رو مجلس تصویب نکرده، با حکم حکومتی آقای خامنه ای داره اجرا میشه. چند ماه قبلش آبان ماه اگه یادتون باشه مجلس تصمیم گرفت قیمت بنزین رو کم بکنه بعد از اون شوک اجتماعی و اعتراضات گسترده، باز آقای خامنه ای حکم حکومتی داد. در واقع الان نهادی به نام مجلس یا پارلمان در ایران فقط روی کاغذه که تازه روی همون کاغذ هم در واقع اصولش خیلی رعایت نمیشه.
از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان میشنیدیم و اما به دنبال مطرح شدن دیدگاه علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد نقش وزارت کشور در حوادث خونبار آبان ماه گذشته، حال وزارت کشور در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که این وزارتخانه در هیچ یک از گزارش‌های نهادهای نظارتی قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این وزارتخانه خواستار اثبات ادعای علی مطهری نماینده مجلس در این باره شده و گفته که در غیر این صورت به پیگیری حقوق حقوقی موضوع از طریق مراجع صالحه خواهد پرداخت. قاسم شعله سعدی حقوقدان و نماینده مجالس سوم و چهارم در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید این تقصیر مردم بوده که اعتراض کردن. قیمت بنزین 3 برابر شدن چیگه اعتراض نداره. 1000 تومان فقط شده 3000 تومان. 300% گرون شده. نبود مردم اعتراض میکردن. تقصیر خودشون بوده اعتراض کردن. اونایی که شهید شدن تقصیر خودشون هست. مقامات ایران هیچ کدومشون مسئولیتی ندارد. قصور نکردن تقصیرم نکردن. خب ما بیشتر از این که توقع نداشتیم که. البته یه نکته هم هست بتون بگم، چون اولا نگاه مسلح تحت فرماندهی رهبر هستند و تحت فرماندهی وزارت کشور هستند و کسی دیگری. ضمناً بعضی ها تصورشون اینه که نیروی انتظامی زیر مجموعه وزارت کشور هست، در حالی که چنین نیست. و نیروی انتظامی هم اعلان کرده که تو قضیه دخالتی نداشته و تیراندازی نکرده. بنابراین پیدا کنید پروتکل سلفش رو.
آقای شعله سعدی، از دیدگاه شما اگر وزارت کشور مقصر نیست، چگونه است که علی مطهری مستقیما وزیر کشور رو مسئول قرار داده و چه ادله‌ای برای وارد کردن این اتهام داره؟
ببینید اگر یادتون باشه آیت‌الله منتظری یه موقع یه نامه خطاب به نخست وزیر مهندس موسوی منتشر کرد که منتخب واقعی او آیت‌الله خمینی بود. منطقه بنا به ملاحظاتی اسفار خمینی رو نیومده بود. الان هم آقای مطهری با هر ملاحظه یا هر ترس هر چیزی اسمش رو داریم دوران نمیخونه بگه که مثلا این نیروهای که مردم رو در حال اینجوری زدن، حالا مثلا اگه سپاهی بودن، خب اینا فرمانده کل قوا کسی دیگه این هست و دیده که شاید اینش اینا جرات نمیکنن اسم مراکز بالاتر رو بیارن، یا به هر حال به هر دلیلی مثلا ملاحظاتی دارن که نمیخوان اسم فرمانده کل رو بیارن.
آقای شعله سعدی، مجتبی ذنوری روز دوشنبه هفته گذشته گفته بود که عامل اصلی حوادث بنزینی سال 98 وزیر کشور نبوده آنچنان که علی مطهری اعلام کرده. مجتبی ذنوری گفته من به عنوان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و عضو شورای امنیت کشور باید بگویم وزیر کشور جز اطاعت از شخص رئیس جمهوری و دستور شورای امنیت ملی کاری انجام نداده است. تصور شما چی هست؟ آیا این مسئله خودش وزیر کشور رو درگیر نمی‌کنه از اون جایی که میگه جز اطاعت از رئیس جمهور و دستور شورای امنیت کاری انجام نداده؟
نه، این هم حرف بی اساسی. اولا وزیر کشور تابع دستور رئیس جمهور چی نیست؟ وزیر کشور در مقابل مجلس و مردم مسئولیت داره. مکر رئیس جمهور چی نیست؟ یک. دو، این که مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم که رئیس جمهور رئیسش هست موقعی لازمان انجام میشه که به تایید رهبر برسه. لذا نهایتا همونطور که خود اصل گران شدن بنزین که 3 نفر سران 3 قوه که هیچ صلاحیتی قانون اساسی به اونا نداده، یعنی ما یه نهادی به نام سران 3 قوه نداریم که بتونن تصمیم گیری کنن. این 3 نفر نشستن دور هم قیمت بنزین رو 3 برابر کردن. بعد آقای تازه رئیس جمهور هم گفت من از رسانه‌ها خبردار شدم که با اتفاقا به خاطر همین باید محاکمه میشه، برای اینکه کار به این بزرگی رو میگه من خودم خبر از رسانه‌ها خبر گرفتم. خب البته که این حرف از نظر من حرف دروغی شده. حالا بعدم خب آقای خامنه‌ای گفت من تصمیم اینا رو تایید کردم، تا اون تایید نمی‌کرد که نمی‌تونست لازم رو اجرا بشه. لذا اینا فرافکنیه به نظر من، فرافکنیه خیلی خیلی روحاندار. رئیس جمهور که تدارکاتچی که بیشتر نیست که، در بهترین حالت رئیس جمهور در ایران میشه تدارکاتچی. بنابراین حرف زنور هم از نظر من مردود هست.
خب آقای شعله سعدی، در نهایت در متن نامه سخنگوی وزارت کشور که روز دوشنبه در صحن علنی مجلس قرائت شده آمده که در حال حاضر بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای زیربط و نظارتی انجام شده و در هیچ یک از گزارش‌های صادره قصور یا تقصیری متوجه وزارت کشور نشده. اما حالا بررسی همه جانبه موضوع توسط مقامات و نهادهای زیربط و نظارتی انجام شده، کدام نهاد پس مقصر واقعی حوادث خونبار آبان ماه بوده و آمار کشتگان چه شد؟ اون رو که قرار بود وزارت کشور اعلام کنه.
ببینید ما تنهای تلخ که کنده داریم توی مملکت. اولا که حالا هنوز دولت اعلان نکرده که 3 نفر رو کشته. من میدونم برای که آمار شهدا اینقدر بالا هست که اینا خودشون هم الان جرات نمیکنن اعلام کنن چقدر. و اینکه هیچ مقصری هم نیست، خود وزارت کشور مقصر نیست، لابد سپاه و نیروی انسانی هم مقصر نیست، دولت هم مقصر نیست، جمهور هم مقصر نیست، رهبر هم نیست. احتمالا ژاپنی ها مقصر هستن.
از قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده مجالس سوم و چهارم میشنیدیم. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهی همیشگی شما. وعده ما و شما نیمه شب در مجله نیمه شب.